الحمد لله رب العالمين بزمد این وسائل و شیعه جلده ایشته را و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خابسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا و آل ابی سفیان و آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه. کلام رسیدیم به اینجا که در مکاسب مرحوم شیخ اعظم مسقطات و رد را بیان فرمود، بعد مسقطات و عرشه دون رد را بیان فرمود، بعد میرسه به مسقطات العرشه و رد معن. دیگه اون آخر سر عرض میکنم، دیگه به قول آقای تبریزی خدا رحمتش کنه شروع کردم، بعد انشاءالله آخر مباحثه یا بعد از مباحثه عرض میکنم. خب این عرضم به حضور شما مسقطات عرش و رد، یکیش این است که شیخ می‌فرماید این مشتری علم به عیب داشته باشه. اگر علم به عیب داشته باشه اینجا نه حق عرش داره نه حق رد داره. چرا؟ به خاطر این که روایاتی که در خیار عیب وارد شده، این روایات همش مال اونجایی است که بعد از شراء علم به عیب پیدا کرده، همش مال اونجایی است که بعد از شراء علم پیدا کرده. در باب بله خیار عیب روایاتش همه این طوره. مثلا در باب 16 از ابواب الخیار اینه: ارزم به حضور شما محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان ابن ابی عمیر ان الحسن ابن عطیه ان عمر ابن یزید قال کنت انا و عمر بالمدینه فباع عمر جرابا هرویا کل ثوب و کذا و کذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب. بعد از آنی که اخذ کردن، خریدن، تقسیم کردن، اون وقت وجدوا فيه عيبا. وقتی از قبل می‌دونسته این روایت شاملش نمیشه. یا مثلا روایت دوم در همین باب، بله، عن زرار عن ابی جعفر ای سلام الله علیه امام باقر سلام الله علیه ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار لم یتبر الی و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذالک العوار و بذالک الداء. بعد فهمید. یا اون روایت دیگری که فرجل یشتر الثوب او المتاع فیجد فیه عیبا. همه روایات، یا این روایت چهارم باز همینه: ان رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا ولم يعلم بذلك حتى قطعه. قبلش خبر نداشته. روایات همه ارزم به حضور شما عنوانش اطلاق نداره اصلا. عنوانش عنوانی است که بعد از شرع علم پیدا کرده. قبل از شرع علم داشته رو اصلا شامل نمیشه. خب وقتی شامل نشد، اوفو بالعقود، احل الله البیع، اطلاقات، عمومات، همه اونها عرضم به حضور شما به حساب محکم. ممکنه بعضی ها غیر از اینها، مرحوم صاحب جواهر به این صحیحه زراره عن ابی جعفر، یعنی از امام باقر سلام الله علیه، و عنهم، یعنی عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی یا احمد ابن محمد خالد برقی، عن الحسین ابن سعید احوازی، عن فضالت ابن ایوب، عن موسی ابن بکر، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیب و عوار لم یتبر الیه و لم یبین له فاحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء. خب این روایت مفهوم داره، چون داره ببین لم یتبر الیه و لم یبین له، بایع تبیین نکرده، بایع تبیین نکرده. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در رسائل داره که و فیه نظرون، و فیه نظرون، اما وجه نظر را بیان نفرمود. دو تا وجه نظر در فرمایشات اعلام و محشین ذکر شد. یک وجه این است که آقا لم یبین له، بیان نکرده باشه، این اطلاق داره، ولو علم بذالک، ولو بدونه، ولو بدونه، لم یبین له، نداره و لم یعلم. این روایت اخص از مدعاست، لم یبین له. این را جواب دادن که لم یبین موضوعیت نداره، این از باب طریقیته، یعنی چون معمولا از کجا بدانه این عیب داره، غالبا راج به همین اعلان بایعه دیگه، از کجا بدونه، این موضوعیت نداره، این طریقیت داره، یعنی لم یعلم بالعیب. این عرضم به حضور شما موضوعیت نداره، طریقیت داره. این یه وجه که این وجه خیلی ضعیفه. حالا نمیدونم سید یزدی رحمت الله علیه صاحب عروه اعلی الله مقامه چجور فرموده که این به حساب من احتمال داره. این خیلی بعیده نظر شیخ به این فیه نظرون این باشه. وجه دومی که ذکر کردم، گفتن آقا این شرط مسوق برای تحقق موضوعه، مثل ان رزقت ولدن فختنه. خب ان رزق یا اذا جاء الامیر فخذ رکابه، خب این اذا جاء الامیر فخذ رکابه یا ان رزقت ولدن فختنه، این شرط مفهوم نداره. این از این بابه که شرط مسوق برای تحقق موضوعه. در بحث مفهومم حتی اونهایی که قائل به مفهوم شرط شدن فرمودن شرطی مفهوم داره که مسوق برای تحقق موضوع نباشه. اینجا مسوق برای تحقق موضوعه. چجور؟ ولم یبین له، ای چجور مسئله برای تحقق موضوعه؟ خوب دقت کنید، چون گفتن ثم علم بذالک العبار، علم بذالک العبار، خب این در چه صورت علم بذالک العبار میشه؟ در صورتی که لم یبین هو الا اگه بینه دیگه این معنا نداره. این موضوع، چون موضوع، موضوع خیار عیب جهله، این از این بابه. اینه که توضیح دادم، این یه دفع دخل مقدر کرد. بعضی ها مثل مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه به شیخ اشکال کردن که آقا اگر چنانچه شرط دو تا شیعه، یک شرطش مسوق برای تحقق موضوع، ولی یک قیدش و یک شرطش مسوق برای تحقق موضوع نیست، نسبت به اون قید دوم مفهوم داره. مثلا اذا جاء الامیر راکبن یوم الجمعه فخذ رکابه، درسته که خود مجیء و راکبن برای تحقق موضوعه، اما یوم الجمعهش که دیگه برای تحقق موضوع نیست. خب اینجا نسبت به یوم الجمعه مفهوم داره. جناب شیخ اینجا هم همینطوره، اینی که ایما رجل اشترا شیئا و بهی عیبون و عوارون، عیبون و عوارون. این مسوق برای تحقق موضوعه. چرا؟ چون موضوع اینه که میخواد بگه که حق رد داری معیب را. خب اگه این نخریده باشه حق رد یعنی چه؟ اگه عیب نداشته باشه به حساب خیار عیب یعنی چه؟ یعنی چه؟ اینا درسته. ولی لم یتبر الیه و لم یبین له، تبری نجسته تبیین نکرده، اینا که شرط مسئول برای تحقق موضوع نیست. خب لذا نسبت به این مفهوم داره. با این بیانی که من عرض کردم این اشکال دفع شد، چون شیخ مثلا بر میگرده میگه آقا ولم یبین لهو را ذکر کرده برای اون ثم علم بذالک العوار، چون فرض اینه موضوع خیار عیب کیه؟ کسی که عیب داشته مبیعی که خریده و جاهلم بوده، چطور اون اشترا و بهی عیبون و عوارون را قبول میکنی برای تحقق موضوعه؟ این لم یبینم برای تحقق موضوعه. تحقق موضوعش چیه؟ عرضم به حضور شما اون به حساب علم به ذالک العوار. چون حضرت فرمود این روایت فرمود به صورتی که علم بذالک العوار ده، از خود روایت دیگه. آقا این برای کی خیار عیب هست؟ این فرمایش شما در رسائل شیخ انصاری جوابش دادن که شرط مسوق برای تحقق موضوع دو قسم، یک قسمش که ان رزقت ولدن یا اذا جاء الامیر فخذ رکابه، این واضحه زنجان و اینا همه بلدن. اما یک قسمش هست که نه، اینا یه خورده گیر داره. مثلا در انجا اکم فاسقون به نبعن، انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو، اونجا بعضی ها اشکال کردن من جمله خود شیخ رحمت الله علیه که آقا تو ذهنم اینه که این شرط مفهوم نداره چون مسوق برای تحقق موضوعه. خب اشکال کردن که آقا موضوع نبعه، نبع ممکنه نبع فاسق باشه، ممکنه نبع عادل باشه. اونجا فقط یک نفر جواب این اشکال را داده و تشخیصش هم مشکله. اون این است که ما موضوع را از جزا باید در بیاریم، موضوع را باید از جزا در بیاریم. ان جاءکم فاسق بنبأن، وقتی میگیم ان جاءک زید فاکرمه، این ضمیر هو میخوره به زید. اگر بخوره به زید این شرط تحقق موضوع نیست، چون زید ممکنه باشه بیاد یا نیاد، یا نه موضوع میشه زید جایی. اگر شد زید جایی انجا اکم مفهوم نداره. چرا؟ چون این شرط تحقق موضوعه. در این آیه شریفه هم انجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو، فتبینو هو، ای هو آیا اون خبر را اگر این خوب به خبر برگرده شرط مسوق برای تحقق موضوع نیست، ولی اگر برگرده به خبر فاسق فتبینوخو، یعنی اون خبر فاسق را، این شرط تحقق موضوعه. این که بعضی از بزرگان مثل شیخ اعظم رحمت الله علیه که خودش تو یک کفه ترازوی همه اصولیینم تو یک کفه ترازو، خب اون که وقتی میفرماید این شرط تحقق موضوعه، خب شیخ که حالیش میشه که بابا نبع ممکنه عادل بیاره. چرا میفرماید شرط تحقق موضوع؟ این نکتهش همینه که ما موضوع را در قضایای شرطیه از جزا در میاریم. وقتی که از جزا در میاریم، ما باید ببینیم آیا انجاکم فاسقون به نبعن فتبینوهو، یعنی تبینو اون خبر فاسق را، این شرط مفهوم نداره، یا تبینو اون خبر را، این مفهوم داره. کبراش خیلی سخت نیست، ولی صغرا و تشخیص این که فتبینوهو یعنی اون خبر فاسق را، یا فتبینوهو اون خبر را، این سخته. اونایی که میگن متفاهمه از آیه شریفه این است که فتبینوهو یعنی تبینو اون خبر فاسق را، اونا کسانی هستن که میگن آیه مفهوم نداره چون شرط مسوق برای تحقق موضوع. اینجا هم همینه، مثل این که خیار داره برگردانه اون معیب را، این که نفس شراء و اشتراء و عیب شرط تحقق موضوع، این واضح، ولی اون ولم یبین لهو، این باید برگرده ببینیم متفاهم عرفی اینه که آیا خیار دارد اون معیبی که عیبش رو نمیدونسته. اگر این باشه که اون معیبی که عیبش رو نمیدونسته، این عرضم به حضور شما میشه شرط تحقق مسوق برای تحقق موضوع. اگر بگیم نه، اون مبیعی که اون معیبی که عیبش رو نمیدونسته نیست، چطور در انجا اک زیدون فاکرمهو نمیگی زید جایی، میگی موضوع زیده؟ اینجا هم موضوع در واقع یک کلمه، اون معیب را، نه اون معیبی که عیب را نمیدونسته. روی این جهت عرضم به حضور شما مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و هاشم مرحوم سید یزدی میران، منتها هیچ کدام اینها این توضیحی که عرض کردم این توضیح را ندادن. این توضیح را من تو کلمات افرادم ندیدم، که مثلا از بعضی از اعلام که خدا رحمتشون بکنه شنیده بودم که ما چون واقعا انجاکم فاسقون به نبعن فتبینو، این که مجیء فاسق شرط تحقق موضوعه، این تشخیصش برای ما سخت بود، چون ما تا میگفتن شرط تحقق موضوع ان رزقت ولدن، این اساتید ما هم اونایی که فوت کردن اونایی که زنده هستن این هم زرنگ بودن، همون مثالایی رو میزدن که واضح بود. نه اونا همه، هر کس میخواد در مفهوم شرط شرط تحقق موضوع مثال بزنه، ان رزقت ولدن ازا جا از زیدون راکبن فخذ رکابه، یه نفر دیگه مثال مثل آیه شریفه را نمیزنه که لاغلی طلبه یه خورده به حساب از کمای مطلق بیاد توی خوابالودگی که یه چیزای بد بفهمه، که وقتی میاد یه به رسائل میبینه این نوشته انجاکم فاسقون به نبعن فتبینو شرط تحقق موضوع، گیر میکنه. ولی با این بیانی که عرض کردم شرط تحقق موضوع عرضم به حضور شما درست میشه. بعضی ها گفتن آقای ربطی به شرط نداره اصلا، این مفهوم وصفه، این مفهوم قیده. میگه آقا مفهوم قیده باز شد دیگه، الان در اصول دفن کردن، بعد قبرارم شکافتن به جاشم دفن کردن. قید مفهوم نداره، لقب مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره. فرمودن بله، قاعده اولیه قرینه ای نباشه قید و وصف و لقب مفهوم نداره، ولی اگه یک جایی قرینه خاصه ای باشه همه قائلن به مفهوم. الان مثلا در یک روایت شریفه ای ظاهرا از امام جواد سلام الله علیه فکر کنم علی ابن محزیار به نظرم از او در باب خمسه که فی کل ما افاد الناس، بعد اونجا داره که میراثن من غیر ابن او ابن، یا داره که ارزم والجائزت التي لها خطر، همینطور. خب بعضی هم میفرمودن که آقا هبه ای که ناچیزه خمس نداره. چرا؟ چون در صحیحه علی ابن محزیار قید زده امام علیه السلام، فرموده والجائزت التي لها خطر، والجائزت التي لها خطر. میگه ای بابا خب ما که خوندیم وصف مفهوم نداره. میگه بله وصف مفهوم نداره، این اطلاق مقامیه، امام علیه السلام در مقام تحدیده. اگر یک جایی میگه آقا زید، بکر، عمرو، تقی، نقی، اینا به مدرسه بیان، بعد یک کسی بیاد میگه اسمت چیه؟ میگه احمد. میگه شما نباید بیاد. میگه چرا؟ میگه اسمت تو لیست نیست. میگه خب آقا لقب که مفهوم نداره، گفتن اکرم زیدن، نمیگه عمرو اکرام نکن. میگه بله لقب مفهوم نداره، ولی اینی که امام علیه السلام در مقام عد داره اسامی را میشماره، این در مقام تحدیده. این روایت شریفه وقتی که انسان مطالعه بکنه میبینه که این اطلاق مقامی داره. و عرضم به حضور شما ایما رجل اشترا بهی شیئا و بهی عیب و عوارون لم يتبرع إليه ولم يبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء أنه يمضي عليه البيع ويرد يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به. خب این قیود را که امام علیه السلام ذکر می فرماید، این معلوم میشه در مقام تحدیده، لذا اصلا آیه ربطی به مفهوم شرط نداره. این مفهوم قید وصف، چون مراد از وصفم وصف نحوی نیست، این هر قیدی، ظرف باشه، حال باشه، چه میدونم مضاف الی باشه، هر قیدی. خب و این حرفم درسته، ما هم این صحیحه زراره را قبول میکنیم که اینجا مفهوم داره. خب بعضی ها گفتن نه آقا، علم مطلقا مانع نیست، بلکه اگر این از جای دیگه علم پیدا کرده ولی او تبیین نکرده، این خیار داره. چرا؟ چون در این صحیحه داره ولم یبین له. میگه آقا نه ممکنه واقعا، چون که وقتی که تبیین میکنه این اصلا متفاهم عرفی ازش این است که آقا فردا نیای بگه عیب داره و خصوصیت هم ممکنه داشته باشه. میگه آقا خودش بهت گفته، ولی اونجا که خودش نگفته که ان یک نحوه قش در معامله به خیانت کرده، عیب داره نمیگه عیبشه و میفروشه. اینه که نه، ما دلیل نداریم که عرضم به حضور شما ولو به نه علم داشته باشه خیار نداره. این فرمایش درست نیست. چرا؟ چون اگر چه که ما این توجیهی که عرض کردیم لم یبین لهو حرف خیلی دور از وادی نیست، ولی ظهور درست نمی کنه که مفهوم داشته باشه. روایات دیگه هم همش اینه که ثم علم بذلک العوار، یا داره که فوجدوا فیه عیبا. اطلاقی نداریم. اگه یه اطلاقی می داشتیم ممکن بود بگیم آقا این مخصص نمیشه، چون لم یبین مثلا احتمال موضوعیت داره، ولی چون ما اطلاقی نداریم، روایات همه خاصه و در سیره عقلا هم کسی بدون این عیب داره، این عرضم به حضور شما خیار عیب نداره. بعضی ها گفتن آقا اصلا کسی که علم داره میخره، علم داره عیب داره، این متفاهم عرفی و ملازمه عرفی داره که خیارش اسقاط کرده. نه، این حرف غلطه. چرا؟ چون چه بسا مثلا میگه آقا من این توپ میخوام ببرم برای تمرین. تمرین ممکنه مربی بگه این عیب داره هم اشکال نداره، ارزان‌تر هم هست. اینطور نیست که هر کسی که یک شیء معیبی میخره این ملازمه داشته باشه با این که من خیار ما اسقاط کردم. نه، چون عرض کردم این عقلاییه. مثلا طرف میاد میگه آقا چیز آلمانی داری؟ میگه نه ندارم. میگه این چیه رو میزته؟ میگه این چینیه. میگه میدونم چینی، همینه میبرم. میگه تو نمیگه آلمانی؟ میگه چرا؟ ولی چه بسا ممکنه اون استاکار بگه اینم خوبه، خسته شدم پیدا نمی کنم، اینم خوبه. خب چه اشکال داره؟ اینطور نیسته که کسی که علم داشت به عیبی یا به چیزی این ملازمه داشته باشه که خیارش را ساقط کرد. خب حالا اگر این علم به عیب داشت و فراموش کرد این خیار عیب داره یا نداره؟ بعضیا مثل صاحب جواهر ظاهرن اگه اشتباه نکنم فرموده خیار عیب داره. نسیان اون وقت نمیدونسته دیگه. بعضیا فرمودن نه، نسیان ملحق به جهل نیست، ملحق به علم. نه، حین بع فراموش کرده، قبلش میدانسته، حین بع فراموش کرده که این عیب داره، بعد یادش میاد. ولی ما هم عرض ما این است که بعید نیست که بگیم در صورت نسیان خیار ندار. چرا؟ چون ظاهر روایات این است که قبلش نمیدونسته این مثلا روایت اولی فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب، این ظاهر وجدوه یعنی قبلش نمیدونسته. و الا مثلا میگه که ثم ذکرم، یادش آمد. این یا مثلا اون روایت همون ولم یبین له فاحدث فیه ثم علم بذلک العوار، ظاهرش اینه که این را به حساب نمیدونسته، ولی یه قبلا مخصوصا تبیین کرده، قبلش مثلا 20 روز قبلش گفته بوده آقا من این موتور رو میخوام بفروشم ولی این حقیقتش عیب داره، تو سربالایی گاز نمیخوره نمیره، حالا این فراموش کرده. میگه آقا من که به تو گفتم دیگه، این لم... نه چون که شک کم بکنیم قدر متیقنش لم یبین، چون که لم یتبر الیه و الا اونم مجهول می نوش و لم یبین له، کسی هم غیر از شما ظاهرا لم یبین نخونده، فکر نمی کنم که، یا شما هستید یا از مشهد اگر کسی به چیزی که به ذهن هیچ کس نرسید معلوم میشه اشتباه دیگه، این چیزی میشه که به ذهن هیچ کس، تنها موقع تو بهش شکار بکنی چه درد میخوره بهشت تنها، کاخ هم باشه تا یک کناری نداشته باشیم چه درد میخوره. خب اونم باز همینطوره، یشتری فیجد و فیه عیبت، ما اطلاقی داشته باشیم نیست. اگر یک کسی بیاد بگه آقا درست اطلاق، ولی این متفاهم عرفی این است که یعنی عیب را نمیدونسته، آقا این ناسی هم نمیدونسته دیگه، ناسی هم نمیدونسته، میگیم بله این کلام شما محتمل هست. ببین یه وقت یک کسی یه حرفی میزنه، اینه باید هوش کرد پرد، یه وقت یک کسی حرفی میزنه هو نمیشه کرد تو محدوده، ولی حرفش یه خورده معونه داره. این فرمایش صاحب جواهر که کسی که ناسیه، ما نمیخوام بگیم پرته، نه، کسی بگه از این روایات استفاده میکنم با این نکته آخری که گفتیم، این لهو وجه هم، ولیکن این به حساب مشکلش اینه که ظهور نداره، یقین نداریم، مشکوکه، یا بایستی بگیم خیار نداره، یا احوط اینه که در صورت نسیان مصالحه بکن، یا مثلا خیار نداره، یا گاهی موقع هم مجتهد زرنگی میکنه هیچی نمی نویسه. خدا رحمتش بکنه، گاهی موقع مرحوم استاد آقای تبریزی بود، خواهی این گفت نه هر که هرچی فهمید، هر که هرچی فهمید. الانشون ایشون هبرا عقد نمیدونست، ایقاع میدونست، ولی تو منهاجش نوشته هبه عقد یحتاج و الى الایجاب و قبول، بگوید آقا بعضی مو باش اگر چی فهمید ولش. یه جاهایی که آدم میخواد یه حرف تنهایی بزنه، اونم یه وقت هست آقا یک مسئله مهمیست، حالا هبه عقد یا ایقاع ولش. لذا گاهی موقع طرف مثلا میاد میگه آقا آقای خویی خودش نوشته، میگه ولش کن، اونا را چاپخانه اضافه کرد. خب ما هم میفهمیم که چاپخانه که اینقدر نمیتونه اضافه بکنه، چاپخانه ای او اضافه میکنه، ولی چون از پشت پرده این خبر داریم که این عرضم به حضور شما، لذا یا هیچی نمینویسیم، از آن نسیان رو وارد نمیشه. خب حالا مسئلتون، اگر کسی علم داره که این کتاب معیبه، میخره، در این حال شرط خیار عیب میکنه، شرط خیار میکنه، آیا این خیار داره یا نداره؟ خب اگر کسی بیاد بگه آقا خب اگر عیب علم داره، عیب داره، و چرا شرط خیار میکنه؟ الان عرض کردم خیلی هستم، میگه آقا اینو میبرم شاید کار من راه افتاد، مثلا میگه آقا چند صفحه کتابش به حساب چاپ نشده، سفیده، میگه باشه. چرا؟ میگه شاید این همون چند صفحه ای باشه که گفتن امتحان نمیاد، میگم شاید بگید کار من راه بندازه، این وقلائیه، اشکالم نداره. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه در مکاسب داره فسد و افسد، یعنی به این معنا که اگر شرط خیار میکنه، نه این خیار عیب خاص، شرط
خیار مثل این که میگه آقا تا دو روز شرط خیار داشته باشه.
اگر این باشه که مطلق باشه یه اشکال نداره، المؤمنون عند شروطهم شاملش میشه خیار، ولی خیار عیب اصطلاحی نیست. ولی اگر مقصودش شرط خیار عیب خاص که عرش بگیره چه میدانم اینا باشه، داره فسده و افسده، این شرط فاسده. چرا فاسده؟
به خاطر اینکه مخالف کتاب و سنته. الان گفتیم دیگه، گفتیم خیار عیب، جاهل خیار عیب داره، عالم خیار عیب نداره.
افسده چی؟ خب کسی که شرط فاسد را مفسد نمیدونه، افسده چیه؟ یعنی چه افسده؟ این یک عویسه ای شده، یک توجیهی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه کرده که خب این توجیه واقعا خیلی دور از وادی و اشتباه. یک توجیه مرحوم آقای ایروانی کرده که این خیلی دقیق، خیلی دقیق. اگر کسی بخواد مکاسب درس بده و این افسده رو طوری معنا بکنه که واقعا کلام شیخ موهوم نشه، این توجیه مرحوم آقای ایروانی بیسته. ولیکن یه خورده این توجیه هم فکر نمی کنم توجیه باشه که به ذهن کسی غیر از آقای ایروانی آمده باشه، ندیدم من که این توجیه به ذهن غیر آقای ایروانی. تأمل بفرمایید، شنبه ببینیم انشالله این کلام شیخ انصاری را چی باید بگیم. ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.